بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. در جریان جنگ بدر که اولین جنگ اسلام با کفر بود، از اون جهت که مسلمین کارآزموده جنگی نبودن و این جنگ هم نابرابر بود، اونا احساس هراس میکردن و از طرفی هم معتقد بودن سراسر جهان سپاه به ستاد الهی است، لله جنود السماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو و ماننده. لذا بر اساس تعلیم نبوی استغاثه کردن، یعنی غوث خواهی کردن، نصرت خواهی، پناه خواهی، امداد خواهی کردن. هم خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در شب بدر دعا میکرد و هم مؤمنین. حالا یا شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دعا میکرد، دیگران آمین میگفتن از این جهت تمود تستغیثون، یا همگان دعا میکردن. در هر دو حال استغاثه است و استغاثه غیر از دعای لفظی و مانند آن است. اونهایی هم که آمین میگوین مستغیثن، یعنی غوث و نجات میخواهن. مستغیث با خدایی که غیاث المستغیثین است در ارتباط است و از خدای سبحان مدد و نصرت طلب میکنه. بنابراین چه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کننده باشد به اونها آمین گوینده، چه همگان هر کسی به نوبه خود دعا بکند، استغاثه صادق است. و از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است که در شب بدر عده‌ای بالاخره مشغول استراحت شدند برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، تا صبح زیر درختی در همون جریان بدر به مناجات حق مشغول بود و عرض میکرد خدا یا این تهلک حاضر اصابه لم تعبد علی وجه الارض، اگر این گروه اندک از بین بروند تو دیگه در روی زمین عبادت نمیشوی، برای که سراسر عالم را کفر گرفته، همین گروه هن که مؤمنن و مردم را به ایمان دعوت میکنن. ولی اضطرابی نداشت. اون چه که از حضرت علی سلام الله علیه نقل شده است این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گرچه تا صبح مشغول مناجات بود ولی مضطرب نبود، شما معنی را داشت. دیگران خب دعایشون همراه با اضطراب و حراس و امثال ذالک بود. این که خود حضرت امیر سلام الله علیه میگوید به این که کنا زحمر البعث لزنا بر رسول الله یا اتقینا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، از همین قبیل است. میفهمد وقتی نایره جنگ داغ میشد، جنگ خیلی مشتعل میشد، ما به پیغمبر همین که نزدیک میشدیم احساس آرامش میکردیم. حالا از این را خواستن بگوین وجود مبارک پیغمبر اشجعی از علی ابن ابی طالب، اون را هم البته از راه دیگر شاید بتوان ثابت کرد، ولی ظاهر این پناهندگی آن است که او مهبط وحی است، اون جایی که غوث الهی نازل می شود، امداد الهی نازل می شود، اونجا قلب مطهر پیغمبر است، از اون به بعد به دیگران سرایت می کند. همونطوری که وحی اول به پیغمبر می رسد بعد دیگران با خبر می شوند، امدادهای الهی هم این چنین است. این که از تعبیر دارد کنا زحمر البعث لذنا، ملاز ما پیغمبر بود، یا اتقینا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، ناظر بینجا از تستغیثون ربکم، اونگاه فستجاب لکم، ذات اقدس اله اجابت کرد، فرمود به این که من فرشتگان میفرستم. خب این رو که فرمود انی ممدکم به الف من الملائکه، دریافت کننده این شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دن دریافت کننده این اجابت، گرچه اجابت عینی و خارجی را همگان می دیدن. پیشنهادی از طرف مؤمنین و مجاهدین در جریان بدر به خدای سبحان داده نشد که از چه راه ما را کمک بکنید، فقط کمک خواستن. اما خدای سبحان گاهی رعب و حراس در دلهای دیگران ایجاد می کند که خود رعب از جنود الهی است. گاهی به وسیله طوفان‌های آبی یا خاکی یا هوایی اسلام و مسلمین را یاری می‌کند، نظیر آنچه در جریان جنگ احزاب اتفاق افتاده. گاهی هم به وسیله فرشتگان است، نظیر آنچه در جریان جنگ بدر و مانندون اتفاق افتاد. اونا فقط از خدا یاری خواستند. سراسر عالم هم که سپاه و ستاد خداست، لله جنود و سماوات و الارض، یک آیه، و ما یعلم جنود ربک الا هو آیه دیگر،
اونها از خدا قوس و یاری طلب کردن، اما دیگه پیشنهاد ندادن از چه راه ما را یاری کن. خدای سبحانم گاهی به وسیله طوفانها، گاهی به وسیله القاء رعب، گاهی به وسیله القاء اختلاف و مانند آن، گاهی هم به وسیله فرستادن فرشتگان. در جریان جنگ بعد که حتما روایات شما لازم فرمایید، روایاتش هم توضیح مبسوط است، شاید ما نرسیم همه روایات بخوانیم، و در اثنای بحث به این روایات جنگ بدر اشاره خواهد شد. در جریان جنگ بدر اونها دفعتا دیدن که جمعیت اونها زیاد شد، به وسیله فرشته ها یاری شدن. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. کمک های طبیعی هم خواستن که اون رو در آیات دیگر ذکر میکنن، مثل این که اون منطقه زن منطقه شنی بود، از پا یا انسان های مجاهد پاشون فرو میرفت، اینا احتیاج داشتن به یک جای سفت و مستحکمی، و از طرفی آب نداشتن، باران نازل شد که هم شستشو کنن هم نیازهای نوشیدنشون رو برطرف کنن و ماننده. تو در بحث بعدی که کمک های طبیعی، اما اینا کمک ها از راه ارسال فرشتگان است. فاستجاب لکم که انی ممدکم، من شما رو کمک میکنم، مدد و یاری میرسانم که در حقیقت قدرت شما امتداد پیدا کند، به افاضه الهی و به قدرت الهی ممتد بشه. نحوه امداد من این است که به الف من الملائکه، من هزار فرشته را به کمک شما میفرستم. این فرشتگان مردفن، اون کسی که جلو قرار گرفت او رو میگن مردف، اون که دنبال است و در ردیف قرار میگیرد او رو میگن رادف. اینا که با هم سوار میشون اون جلوی رو میگن مردف، به این دنباری که متأخر است میشون رادف. آیا فرشتگان این چینن که مردفن، یکی جلوی که دنبال، ترادف هم که میگن از همین قبیله، یعنی تطابق که جلو به دنبال طبیعی، یا نه تا مطیع و مطاع بودن است، همونطوری که فرشتگان وحی علمی بعضی ها مطیعن بعضی ها مطاعن، مطاعن سم امین، انه لقول رسول کریم و ما هو لقول شیطان رجیم، انه لقول رسول کریم، مطاعن ذل عرش مکین. فرشتهی هست وحی می آورد که در پیشگاه ذات اقدس اله مطاع، فرشتگان دیگر که زیر مجموع او بسر می برن مطیع هستن. اینجا هم مردفن یعنی بعضی ها دنبال بعضن، نظیر این ستون سرباز یا سپاه که حرکت میکنن، این چنین که اینا مردفین هم 100 نفر یا 200 نفر ارتشی یا سپاهی ستونی حرکت میکنن، اینا مردفین. این معناش یا نه بعضی مطان بعضی مطیع، نظیر اون فرمانده گردان، فرمانده هنگ، فرمانده دید، از این قبیل. اگر چنون که به این معنا باشد که به الف من الملائکه مردفین، یعنی 1000 فرشته که مترادف همان، ردیف همان، بعضی جلو بعضی دنبال، نظیر ستون نظامی، این اگر باشد اونگاه با اون آیات سوره مبارکه آل عمران با توجیه بشود که در بخشای از سوره مبارکه آل عمران که قبلا گذشت در همین جریان جنگ بدر، گاهی میفرماد ما شما را به 3000، گاهی هم میفرماد به 5000 یاری میکنیم. آیه 123 به بعد سوره مبارکه آل عمران این است: ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون اذ تقولوا للمؤمنین الم یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکه منزلین بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه مسبمین. این فرشتگان را گاهی به 3000، گاهی به 5000، گاهی هم به 1000. در اونجا که سخن از فرستادن 3000 فرشته، تعبیر به منزل فرمود، به 3000 من الملائکه منزلی، 3000 فرشته را ما نازل کردیم. اونجا که فرمود به 5000 من الملائکه، فرمود اینا مسبمن، سیما دارن، سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت. موسوم یعنی سمدار، سمه سیما یعنی علامت، منتها چون علامت ها تو چهره هست خیال میشه که سیما یعنی صورت. فرمود سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، سیما یعنی سمه، اون وسمه، اون علامتشون تو صورتشونه. خب فرمود اینا مسبمن، یعنی صاحب سیما هستن، دارای وسمن، دارای سیمن، دارای سیما هستن یا دارای علامتن، اینا نشان دارن. این 5000 فرشته نشون دارن، اون 3000 فرشته منذرن. در آیه محل بحث سوره بارک انفال فرمود به این که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اگر منظور از این مردفین یعنی مترادف یعنی ستونی، باید بگیم به این که این 1000 نفر مردفن، اون 3-4000 نفر دیگر ردیف اینا هستن، ستونی آمدن 1000 نفر جلو بقیه هم پشت. لکن تعبیر به این که حالا 1000 نفر مردفن و 4000 نفر ردیف، این برهان میخواهد. ولی اگر بگوییم این 1000 نفر مردفن یعنی مطبوعن فرمانده هنگن، خب میشود گفت که 5000 نفر فرشته آمدن، 1000 نفر سرپرست اینا هستن، 4000 نفر زیر مجموعه اینا، این میشه مرده، این میشه متا. اونگاه دیگران در ردیف اینن، زیر مجموعه اینا هستن. ثمره علمیش این است که اگر چونچه تعبیر بکند به اینکه مردفین، خب حالا چطور درباره اون 3000 فرمود اینا مزدلن، درباره اون 5000 فرمود مسبمن، درباره 1000 فقط مردفن. خب همه اینها مردفن رد مترادف همان دیگه. این چی نیست که اون 3000 که آمدن مردف نباشن، اونا هم مترادفن آمدن دیگه. این 5000 هم که آمدن همه مترادفن. حالا چرا درباره 1000 نفر بفرمود مردف، درباره اون 3000 نفر بفرمود منزل، درباره اون 5000 نفر بفرمود مسبب؟ مسبب بودن یه وصف عام است، منزل بودن هم یه وصف عام است، ولی مردف بودن وصف عام نیست. مردف یعنی کسی که مطاع است، دیگران تابع او هستند. خب فرمود انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. از ره جنگجویی ما نفرات برای شما میفرستیم، از ره مسائل طبیعی هم باران میفرستیم که اون رو در بخش بعد میفرماد به اینکه هم زمین شنزار رو صرف کند، محکم پاتون دیگه فرو نره، و هم شستشو کنید و هم نیازهای اکل و شربتون برطرف بشه. ممکنه درست باشد اگر امکان که دارد، ولی اگر چون چه سند تام باشد قابل قبول است، کاملا هیچ محذوری ندارد. اون هرچی میدن از صورت از تعمیر میدن، ولی ظاهرش این است که اینا جمعیت فراوانی دن، مطمئن شدن. چون فرشتگان یکسان نیستن، فرشتگان اون فرشتگانی که حاملان عرشن، فرشتگانی که حاملان علمن، فرشتگانی که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شدن، اون فرشتگان نیستن که باران میارن و مانند آن. اینقدر ذات اقدس اله ملائکه و فرشته دارد که قابل شمارش نیست. به تعبیر حکمای الهی این چنیست که همه فرشتگان در حد جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل سلام و علیه اجمعین باشن. اون فرشتگانی که نظر بالحق انزل الله و بالحق نظر، یا نظر به روح الامین و علا قلب که لتکون من المزین، اولاً تو دلت گذاشتن، خب اون فرشتگانی که در دل را پیدا میکنن یه موجود مجرده. اما این گونه از فرشتگان هم میتواند تمثل باشد، هم میتواند راهای دیگر، چون همه فرشتگان در یک حد نیستن. گرچه برخی از تفسیرها نظیر تفسیر روح البیان ای رو به قوای روحانی معنا کرده، ولی خب دلیلی هم نداره که ما اینها رو بر اون قوای روحانی حمل بکنیم، بگیم که منظور قوای روحانی. اینا وقتی که می دیدن جمعیتشون زیاد بود و از همین راه هم مطمئن می شدن. بحث مهم آن است که آیا این فرشتگانی آمدن کسی رو کشتن یا نکشتن، یا فقط برای ایجاد طمأنینه و دلگرمی و تبشیر و ماننده آن آمدن، که اون تو بحث بعدی بطرح بشه. خب فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه، که این 1000 فرشته مردفن. اونگاه اون 3000 نفر و یا 5000 نفری که البته با اینها جمعا 5000 نفر هستن، غیر از این 1000 نفر بقیه ردیفند و رادفند تابعند به این 1000 نفر، فرمانده هنگند. بالاخره اینا فرمانده گردانه، اینا فرمانده تیبه. البته اگر چون چه منظور از مردف یعنی این 1000 نفر مردفن و الف الفی را به دنبال دارن، اونا محال نیست، لیکن مطابق با ظاهر نخواهد بود. پس تجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. این از منصوب است به اون اذکر مقدر، یعنی صحنه را یاد بیاری، اینکه اون روز هیچ کس به دار شما نمی رسید مگر ذات اقدس اله. خب حالا این سوال مطرح است که آیا این فرشتگان آمدن برای کشتن یا نه فقط برای تقویت روح تقویت قلبی آمدن؟ این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا جنگ بدر را مردم و خدا و فرشتگان با هم پیش بردن یا خدا و مردم مانند موجودات دیگر جز سپاه و ستاد الهی هن؟ کار فقط به دست خداست. برای اینکه کسی توهم نکند در جنگ او حرف اول زده یا فرشتگان نقش تعیین کننده دارن، میفهمون که شما و فرشتگان و امثال ذالک اینا به منزله اعضا و جوارح محور کار خدایی، نه اعضا و جوارح وصف ذات شرطت به محور اعضا و جوارح خود ذات. شما تو بخش سوم قرار داری زیر مجموعه کار خدایی، گرداننده دیگری. و ما جعله الله الا بشرا، این یک، ولی تطمئن بهی قلوبکم، این دو، و مستحضر باشید که به من نستو الا من عند الله، این سه. اونگاه اصل جامعش همین است که ان الله عزیز و حکیم، که علاهده باید بحث. این رو در سوره مبارکه آل عمران هم قبلا بحثش گذشت که ذات اقدس اله انذار این فرشتگان را به عنوان بشارت برای اسلام و مسلمین قرار داد. آیه 123 سوره مبارکه آل عمران این بود: ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقولوا للمؤمنين الم يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكه منزلين بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسبحين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما نسوا الا من عند الله العزيز. این مضمون در همون آیه 126 سوره مبارکه آل عمران هست که بعد هم لیقت طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. ظهور توحید کامل در اونجا که اصلا مبسوطن گذشت، ولی باز بهش اشاره میشه. خب در اینجا هم یعنی آیه 10 سوره مبارکه انفال هم فرمود و ما جعله الله الا بشرا، این امداد و انزال و تسلیم فرشته ها برای بشارت شماست. این یکی بشارت دادن که شما پیروز میشید، این گزارش اول. ولی تطمئن به غروب بکن، شما وقتی میرید جمعیتون زیاده است، شما آخر 300 و اندی بودید اونا 1000 نفر، حالا وقتی به جمعیت شما بیش از اونهاست مطمئن میشید. ولی تطمئن به غروب، اما مبادا خیال کنید که کمک در این جنگ، پیروزی این جنگ وسیله شماست یا وسیله فرشته ها. و من نصر الا من عند الله، شما ابزار کاری، تمام تأثیر فاعلی از عند خدا، این ظهور توحیده. و من نصر الا من عند الله، پس اگر کسی بگوید که ما دین خدا را یاری کردیم بر اساس دین خدا، فرمود ان تنصر الله ینصرکم و مانند آن، این باید با آیات توحیدی دیگر نظیر آیه سوره آل عمران، آیه سوره انفال و مانند آن ارزیابی کند تا روشن رو شود دیگران ابزار کارند، در ردیف علل قابلی هستند نه در فایدی، فایل فقط او. و من نصر و الا، این نقش قابلی دارند دیگر، یعنی اون که قلب این مجاهد را آرام کرده است و توانی به او عطا کرده است، این با نصرت الهی. و من نصر و الا من عند الله، بعد فرمود ان الله عزیزم، عزت هم قبلا گذشت معنی نفوذناپذیری است، نه عزت یعنی غلبه. اون سنگ ستبر نفوذناپذیر، اون صخره سما را میگن عزیز، اون زمین سفت مستحکمی که کلنگ در او اثر نمی کند میگن ارزان عزاز. انسان نفوذناپذیر را میگن عزیز. مؤمن عزیز است یعنی نفوذناپذیره، و لازمه نفوذناپذیری آن است که غالب باشد. خب اگر در یک نبردی یکی از دو طرف نفوذ ناپذیر بود، دیگری نفوذ پذیر، خب اون نفوذ ناپذیر غالبه دیگه. پس عزیز یعنی غالب نی، این غلبه لازمه عزاز و نفوذ ناپذیری. این هم یه مطلب. پس اگر از ناحیه ذات اقدس اله یه فیضی بیاید دیگه نصرت قطع. و تمام این کاران بر محور حکمت است که خدا میداند کی یاری بکند، که یاری نکند، کجا یاری بکند، کجا یاری نکند، به چه وسیله یاری بکند، به چه وسیله یاری نکند، حکیم است. ان الله عزیزون حکیم. یه وقت است که برای تنبیه و گوشمالی کمک نمی فرستد، نظیر بخش از جریان جنگ احد بماننده اون. و دعا گاهی هم در اونجا اثر نمی کند. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در اون سیف سجادیه یا من لا تبدلو حکمت حال وسائل. ببینید گرچه خدای سبحان امر کرد فرمود ابتغوا الیه الوسیله، نماز، دعا، توسل به ائمه علیهم السلام، همه اینها وسائلند، اما هیچ وسیله توان اون رو ندارد که حکمت خدا رو تغییر بده، که خدا حالا کاری غیر حکیمانه بکنه. یا من لا تبدلو حکمت حال وسائل. ذات اقدس اله گاهی برای تنبه افراد خوب فرشته نازل نمی کند، اون نصرت های غیبی رو، اون امداد های غیبی نازل نمی کند، لذا بر اساس حکمت عزتش رو اعمال می کند. ان الله عزیزون. مطلب بعدی آن است که خوب این فرشته ها کشتن یا نکشتن؟ بالاخره ظاهرش این است که اینها نکشت، کسی رو نکشت، برای اینکه قتال را و اهلاک را در هیچ قسمت از این بخشان، چه در سوره آل عمران چه در این سوره انفال که جریان بدر نقل می‌کنند، به فرشتگان اسناد ندادند. این یک طرف. از سوی دیگر عدد کشته های کفار مشخص است که تقریبا 70 نفرند، چون که شهدای مسلمین هم گفتند کمتر از 20 نفر بودند. قاتل های اون 70 نفر هم مشخص است. وجود مبارک هست امیر چند نفر کشت و بقیه را چی کشتن؟ قاتل ها مشخصه. اونگاه چیزی نمیموند که این فرشته ها کشته باشند، چون همه اونها آمارش مشخص، تاریخش هم مشخص، شخص هم که کشته مشخص. مطلب دیگران است که اگر فرشته بخواهد کاری انجام بدهد نیاز به هزار فرشته نیست. در جریان اون شهرهای هفتگانی لو، در جریان اون شهرهای سمو، اینا گفتن با یک حشر جبرئیل سلام الله علیه و آله با یک سیه هفت شهر زیر رو شد. حالا اگر فرشته بخواهد کاری انجام بده لازم نیست بتونی حرکت کند. اگر فرشته الهی بخواهد امر الهی را اطاعت کند، نظیر اون شهرهای هفتگانه قوم لوط، بالاخره اون منطقه وسیع، حالا یا مدائن بود یا کمتر بیشتر، اون منطقه وسیع را گفتن با یه اشاره زیر رو کرده. یا جریان قوم سمود را با یه سیحه زیر رو کرده که قابل تحمل نیست، مگر زمین تا چند اندازه میتواند مقاومت بکنه. شما میرید یه مختصری رشته رای زلزله وقتی که اضافه میشه یعنی زمین توان تحمل نداره. خب بنابراین اگر فرشتگان آمده باشند ظاهرش برای تبشیر است و ایجاد طمأنینه، نه برای شرکت در جنگ، طبق این جهاتی که اشاره شده. اون وقت قاتل ها مشخص است. آخر این 70 نفر از مشرکین بدر کشته شدن، کفار مکه. عده زیاد هم وجود داره که از دمیر کشت که اونا رقم زدن، تاریخش هم مشخص کردن. عده دیگر هم قاتل های معینی دارد، به کسی نمود که فرشتگان بکشن. بله او رو باید مشخص بکنن که اونا نقلی که هست این است که مجاهدین وقتی که میرفتن همین که میخواستن شمشیر بزنن میدن که سر اون کافر بین یدک افتاده. خب باید یه همچیزی میگفتن؟ نه، با یه روایات معتبری میگفتن. یه کار عجیبی رو اینکه نمیشین با بعض اخبار مرسل حل کرد که خب خود اون شخص، اون شخصی که قاتل هست میداند که خودش کشته، او خودش اعتراف دارد و ادعا هم دارد، وگرنه میگوید نه من نبودم، شما خیال کردی کسی شبیه من بود. همه اینها مدعی بودند و مشخص بود، هم اینا ادعا میکردن هم دیگران انکار نمیکردن. معلوم میشود که عدم انکار دیگری ممکن است روی تمثل باشد، یعنی دیگران کسی را به شکل زید میدیدن مثلا، اما خود زید وقتی ادعا میکند من کشتم دیگه نمیشود گفت به این که تمثل او، فرشته به صورت مثل او در آمد. قلب او رو مطمئن نکرد، اگرچون که در جریان بدر اگر هم کسی بود او تا آخر اون منافقان و بودنش رو حفظ کرد. اما قسمت مهم این مجاهدین که مؤمنین محض بودن یاری الهی نصیب اونها شده، یاری پیغمبر را به اینها رو یاری کرد. اون وقت وجود مبارکی هست دمیرن خودش میدونن چند نفر را کشت دیگه، بقیه را باز فرماد من نکشتم، شما خیال کردید کسانی شبیه من در آمدن. اما خود حضرت ادعا میکنه که من اینقدر کشتم، دیگران هم ادعا میکنن ما این مقدار کشتیم، جمع کشته شده 70 نفرن، کسی هم انکار نمی کند. هر کدام از اینام در تاریخ مشخص است. برای اثبات اینکه مدیر عامل کل جهان هستی فقط ذات اقدس اله است، دیگران هر چه هستن سپاه و ستاد اویم، گذشته از این جمله به من نسب الا من عند الله که هم در سوره انفال آمده هم در سوره آل عمران، آیه 127 و 128 سوره مبارکه آل عمران است که بعضی که فهمود و من نصر اقلام اند الله العزیز حکیم، فهمود تمام این صحنه ها برای این است که لیقطع طرفا من الذین کفروا او یک بیت هم فیان قلب و خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. برای تحکیم به استقرار توحید پنج مطلب را ذکر میکند. دو مطلب را اول ذکر میکند، یعنی مطلب اول و دوم. مطلب چهارم و پنجم هم آخر ذکر میکند. اون مطلب که مربوط به هسته مرکزی توحید است او را وسط ذکر میکند. در اونجا هم فهمید که برای توی پیغمبرم هیچ سهمی نیست. حالا این چه نیست که دیگران ابزارن، فرشتگان هم ابزارن، تو هم ابزاری. فهمود تمام این کارها برای این است که لیقطع طرفا من الذین کفروا یک او یک بتهم فینقلبوا خائبین، یا اینها را مخذول و منکوب بکند که اینها خاسرن برگردن. این دو او یتوب علیهم این چهار، او یعذبهم این پنج. بین اول و دوم و بین چهارم و پنجم اون هسته محوری توحید ذکر میکنند. اون لیس لک من الامر شیء، هیچ چیزی برای تو نیست تا دیگران حسابشون رو بکنن. عالم فقط یه نفر میگردونه، منتها تو دعایت مستجاب، تو ما نزدیکتر، تو ابزار خوبی هست. لیقطع طرفا من الذین کفروا یک، او یک بت هم فینقلبوا خائبین دو، او یتوب علیهم چهار، او یعذبهم پنج. بین این چهار و پنج به بین اون اول و دوم اون مطلب سوم بده کنند لیتر که من الامر شد. چهار تا کار را به خودش استاد میده، همه کار اثباتی. یک کار را به پیغمبر استاد میده، یک کار منفی، یعنی از توی که ساخته نی تا فرشتگان هم حسابشون رو بکنن، دیگران هم حسابشون رو بکنن. اون وقت خود وجود مبارک که پیغمبر هم که به این توحید ناب آگاه هست، لذا تضرع و ناله و استغاثه اون حضرت بیش از دیگرانه. فرمود و ما جعله الله الا بشرا و تطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. حالا اگر مطالب مربوط به این آیه 9 و 10 سوره مبارکه انفال نمونده باشد، درباره نزول باران در جریان بدر بحث می‌شود. الحمدلله.